صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای توانا و عادل و حکیم و ای خدای محبت که صبر و رحمت و بخشش تو امروز نیز بر ما افزون شده است، تو را شکر می کنیم که بندگان خود را دوست می داری و برای ما ارزش قائل شده ای و این عنایت تو را ای خداوند در فرستادن انبیا و صحبت کردن با بندگانت به وسیله کلام که با آنها عطا کرده ای بر ما مکشوف نموده ای. تمنا می کنیم ای خداوند بگذار که اطاعت کردن از کلام تو و شنیدن پیامت جزی از وجود و هستی من بشه و کلام تو را راه و نور زندگی خود کنیم تا راهی را که باید طی کنیم بر ما آشکار نماید. ای خداوند قلبهای خود را در این ساعت معطوف به تو می نماییم تا از کلام مقدست قلب خالی ما را پر کنی و ما را تعلیم بدهی. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های ناهوم نبی، 34 بخش از تورات مقدس. ناهوم نبی یکی از انبیایی است که برای بسیاری از ما ایرانیان غریب به نظر می رسد، زیرا در مورد او چندان اطلاعی نداریم و چه بسا حتی اسم او را نیز نشنیده ایم، ولی ارزش او به همان اندازه است که دیگر انبیای خدا دارند. و علت این که ما او را نمیشناسیم یا به خاطر کوتاهی خودمونه، زیرا وقتی خداوند شخصی رو برمیگزینه تا پیام آور و بازگو کننده نبوت و پیشگویی باشه، ما باید به کلام او به همان اندازه توجه کنیم که به پیامبران به اصطلاح بزرگ و سرشناس، چون که توجه ما نباید به خود شخص باشه بلکه به کلام او باشه. و یا دلیل این که ما از او اطلاع نداریم، خیلی راحت اینو بگم که در بردش نشنیده ایم و نخواسته ایم که بدانیم، زیرا در مورد کلام خدا و انبیای خدا تحقیق نکرده ایم. یکی از دوستان به من گفت که ما بیش از 124,000 پیغمبر و پیغمبرزاده داریم. دوست عزیز، خداوند نمیخواد که شما اسامی این همه رو بدانی، ولی آنانی که خدا بهشون پیام داده مهم هستند و ما نه فقط بایستی به پیامبران توجه کنیم، بلکه مهمتر از همه باید به خود کلام یعنی پیام که آنها آوردن توجه کنیم. چقدر جای تأسفه که امروز مردم بیشتر به خود پیام آور توجه دارن تا به پیامش، در حالی که خداوند میخواد که ما به پیام او توجه کنیم. آنچه که ناهوم فرموده است پیام خداست که به وسیله این برگزیده خدا که ظاهراً از نظر ما شخص گمنام و فروتن به یادگار مانده است. خدا یکتا ناهوم را برمی‌گزیند تا پیام داوری خیش را به سمع مردم نینوا برساند و علت این که خدا از دست آنها خشمگین و قصد داوری کردن آنها را دارد ناهوم نبی برای ما بازگو می کند. اگرچه پیام این برگزیده خدا مستقیماً مربوط به مردم نینوا و یا کشور آشوره، ولی خداوند به وسیله آن نیز امروز با من شما صحبت میکنه و میخواد مطلبی را به ما بگه که مربوط به خود ماست، زیرا خدا درباره خودش و همچین رفتار و اعمالش در مقابل گناهان بشر مطالبی میگوید که در حقیقت مکاشفه خداوند به ماست و این مطالب تغییر ناپذیر هستند و ناهوم نبی نشون میده که چگونه خدا در مقابل گناهان مخصوصا گناهان عمدی عکس العمل نشون میدهد. در شش آیه اول ناهوم یادآور میشه که خدای قادر مطلق یهوه خدای بی‌نیاز، خدای بی‌شریک و خدای عظیم القوته که سزای هر عمل بد را به آدمی پس میدهد و انتقام از بدکاران و شریران گرفته، خشم خود را از کسانی که عمدن از رو روی برگردانیدن و دانسته مرتکب شرارت و خطا میشوند خواهد ریخت. و ناهوم از خود خدا نقل قول می کند که او خدای داور است و انتقام مظلومان و مقدسین را از ظالمان و شریران می گیرد. و دوستان عزیز، باید اعتراف کنم که اگر فقط شش آیه اول را بخوانیم، یقیناً یک تصویر نادرستی و یا برداشت غلطی از خدا یکتا، مخصوصا خدایی که خود را به موسی و ابراهیم و عیسی مسیح ظاهر کرده، در افکارمون پیش خواهد آمد. زیرا خیال میکنیم که خدا خدای قهار و قسی‌القلبه که هر وقت اراده بکنه آدمی را به باد کتک و لعنت و خشم و نفرین میگیره و انسانها را عذاب میدهد، ولی همونطوری که در تفسیر آیات دیدیم او خدای مهربان و رحیم است و در ذات او هرگز بی‌عدالتی و بدی نمیتونه وجود داشته باشه. اتفاقا آیه 7 را باید بلافاصله پس از مطالعه آیه 6 با دقت مطالعه کرد و به آن توجه خاصی مبذول بداریم، زیرا ثابت کننده محبت خدا به بندگانش، آن هم در موقعی که صحبت از داوری خداوند میشه. برای اینکه آیات را بهتر بفهمیم و پیام را خوبتر درک کنیم، اجازه میخوام که ابتدا آیات 7 الی 11 را براتون بخونم و بعد در مورد معنی آیات کلامی برز شریفتون برسونم. پس قرائت کلام از فصل اول از کتاب ناهوم نبی که 34 بخش از تورات و از آیه 7 الی 11 که میگوید خداوند نیکو است و در روز تنگی ملجا می باشد و متوکلان خود را می شناساند. خداوند نیکو است و در روز تنگی ملجا می باشد و متوکلان خود را می شناسد و به سیل سرشار مکان آن را بالکل خراب خواهد کرد و تاریکی دشمنان او را تعاقب خواهد نمود. کدام تدبیر را به ضد خداوند توانید نمود؟ او دفعتن هلاک خواهد شد و مصیبت دفعه دیگر برپا نخواهد شد، زیرا اگرچه مثل خار هم به هم پیچیده و مانند میگساران مست بشوند، لیکن چون کاه خشک بالکل سوخته خواهند شد. مشیر بلیال که به ضد خداوند بد میاندیشد از تو بیرون آمده است. آیات را شنیدید، حالا برمیگردیم به آیه 7 و به معنی و مقصود کلام توجه میکنیم. ناهوم نبی با الهام خداوندی میگوید خداوند نیکو است و در روز تنگی ملجا میباشد و متوکلان خود را میشناسد. خداوند نیکو است و در روز تنگی ملجا میباشد و متوکلان خود را میشناسد. سپس رو به شهر نینوا کرده و میگوید و به سیل سرشار مکان آن را بالکل خراب خواهد ساخت و تاریکی دشمنان او را تعاقب خواهند نمود و کدام تدبیر را به ضد خداوند توانید نمود؟ خدا دفعتن هلاک خواهد کرد و مصیبت دفعه دیگر برپا نخواهد شد. مشیر بلعام که به ضد خداوند بد می اندیشند از تو بیرون آمده است، زیرا اگرچه مثل خار هم به هم پیچیده و مانند میگساران مست بشوند، لیکن چون کاه خشک بالکل سوخته خواهد شد. آیات را شنیدید، حالا برمیگردیم به آیه 7 و به معنی و مقصود کلام توجه میکنیم. نحوم نبی با احلام از خود خدا نقل قول می کند و می فرماید خداوند نیکو است و در روز تنگی ملجا یا پناهگاه می باشد و متوکلان خود را می شناسد. خداوند نیکو است. راستی چه جمله زیبایی، چه جمله عالی و مقدسی که بدانیم خداوند ما خدای نیکو می باشد. متاسفانه غالب اوقات در زندگی، مخصوصا موقعی که در سختی و ناامیدی هستیم، از یاد میبریم که یکی از صفات خدا همان نیکویی است و اگر نیکویی جزی از ذات حق است، بنابراین نمیتواند بدی در او باشد. دقت کنید دوستان عزیز، این جمله است بسیار مهم. اگر صفت نیکویی جزی از ذات حق است و نیکویی خداوندی در او میباشد، بنابراین وقتی که خدا خدای نیکو باشد، نمیتواند بدی در او باشد. من و شما باید این حقیقت زیبا را در مورد خدا به خاطر داشته باشیم که او خدای نیکو است و اگر خدای نیکو است، برای ما منبع فیض و عنایت خواهد بود. پس چقدر خوب است که با سراینده زبور داوود هم صدا شده و خداوند را به خاطر نیکویی‌هایش حمد و ثنا گفته و بگوییم خداوند را حمد بگویید، زیرا که او نیکوست و رحمت او تا ابدالآباد باقی است. فدیه شدگان خداوند این را بگویند که خداوند نیکوست، زیرا ایشان را از دست دشمن فدیه داده است. دوست عزیز، اگر خدای ما خدای نیکو است، که البته هم هست، بنابراین من و شما نیز باید امروز نیکویی خدا را در زندگی خود تجربه کرده باشیم و نه فقط در گذشته، بلکه در زمان حال، امروز نیز. و بر من و شما واجب است که در برابر نیکویی خداوند روح قدر شناسی و سپاس خود را با اطاعت کردن از او آشکار کرده باشیم. سوال مهم این است که اگر شما امروز با خداوند هستید، آیا نیکویی او را چشیده اید؟ آیا امروز واقعا خوبی های خدا را ملاحظه کردید و خدا را به خاطر آن شکر کردید؟ و آیا روح قدرشناسی خود را به خداوند ابراز داشتید؟ آیا این کار را کردید؟ آیا نسبت به نیکویی ها و خوبی هایی که خدا برات انجام داده است، شما قدرشناس بودید؟ نیازی نیست که به خود دروغ بگی و جواب مثبت بدی تا به اصطلاح خودت رو تبرئه کنی. راستش خدا میدونه که من و شما چقدر انسان‌های بیوفا و نمک نشناس هستیم. پس بیا و در این ساعت لحظه ای تأمل کن و نیکوهای خدا را همچون نسیم باد بگذار بتابه تا زندگیت از رحمت خدا پر باشه و به خاطر آور که خداوند تو را دوست داره و خدا را شکرگزار باش. شاید شما جزوان معدود کسانی باشی که در حال حاضر با مشکلات و سختی روبرو هستی و بگی که ای بابا، من از خدا هیچ خوبی و نیکویی ندیدم، زندگیم همش غم و درد بوده و جز بدبختی و فقر و مشکلات و سختی و بلا و مرض و ناامیدی و ظلم و ستم هیچ چیزی دیگری ندیدم. پس چطور میتونم شکرگزار خدا باشم؟ چطور میتونم قبول کنم که خدا خدای محبت و خدا خدای نیکوست و بدی نمیفرسته؟ پس این همه بدی چرا به سر من اومده؟ من که گناهی نکردم. دوست من، علت این که تو از نیکویی خدا محروم هستی این نیست که خدا به تو بدی میکنه و یا او خدای ظالم و بدی است، هاشا، بلکه علت خودت هستی که با نوع زندگی و ایمان و اعتقادت خودت رو از خدای نیکو دور کرده ای و در نتیجه محروم از خوبی ها و برکات او شده ای. این حقیقتی است که اگرچه ممکنه الان آن رو منکر بشی، ولی واقعیت محض. کلام خداوند به ما نشون میده که در ذات خدا مطلقاً بدی نیست. در ذات خدا همچشمی و تبعیزم نیست. در نزد خدا طرفداری نیست. اگر امروز شما از نیکویی هایی که دیگران بهره میگیرند شما محروم هستید، اگر شما از خوبی ها و نیکویی های خدا محرومید، دوست عزیز، ایراد از خدا نگیر که به تو توجهی نداره، خیر، بلکه ایراد را در خودت پیدا کن. شاید گناهانت مانع رسیدن نیکویی های خداوند به شما شده باشد. شاید راهی را که داری تعیین میکنی سبب دور شدنت از نیکویی ها و عنایت خدا گردیده. شاید اعتقاد و مذهبی که داری تو را از نیکویی های خدا محروم کرده است. من نمیدانم که علت عدم دریافت نیکویی از خدا برای تو چیه دوست من، ولی میدونم که این خدا نیست که نمیخواد به تو نیکویی بکنه. بلکه این خودت هستی که سبب عدم دریافت نیکویی و فیض از جانب خدایی، زیرا کتاب مقدس بارها میگوید که خدا جهان و جهانیان را اینقدر محبت نموده که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. پس خدا میخواد به شما حیات جاودانی بده، میخواد شما را از برکاتش بهره‌مند سازه. این شما هستید که از او دور شده اید. نهوم نبی نه فقط میگوید که خدا نیکوست، بلکه میگوید در روز تنگی ملجا است و متوکلان خود را میشناسد. دقت کردی چه میگوید دوست عزیز؟ خدا نه فقط یار و یاور و کمک دهنده بندگانش در ایام سختیه، بلکه میگه متوکلان خود را میشناسند. یعنی از مقدسین، از پیروانش، از کسانی که به او توکل کردن حمایت میکنه. مقصود از شناختن، حمایت کردن و پشتبانی نمودن است. معنی ساده تر این آیه میشه گفت که اینه: خدا نه فقط به ما نیکویی میکنه و ما را حمایت مینماید، بلکه همه کسانی که به او اعتماد دارن را در سایه حفاظت خود داشته و مواظب آنهاست. این آیه لطف و فیض بیکران خدا را به بشر آشکار میکنه. ولی همونطور که از متن آیه معلومه، همه انسان ها از این عنایات و لطف خداوندی بهره‌مند نخواهند شد. چرا؟ نه اینکه خدا نمیخواد به آنها بده، بلکه چون همه به خداوند توکل نمیکنند. تأکید کلام بر روی افرادی است که اعتماد کامل به خدا داشته و در زندگی عملا اعتماد خود را به خداوند آشکار میکنند. میگویند 99% از مردم کشورمون ادعا میکنن که به خدا اعتماد دارن، به خدا توکل میکنن، زیرا هر روز با نام خدا کارشون رو آغاز میکنن. ولی دوست من، مقصود نهوم نبی از اعتماد این نوع اعتماد نیست که فقط در زبان بیان بشه، بلکه اشاره به اعتمادی است که در عمل ما هر روز آشکار بشه. علت بدبختی های ما که خیلی هم زیاد هستن اینه که در عمل به خداوند حقیقتا اعتماد نمی کنیم. معتقد هستیم که خدا هست، معتقد هستیم که خدا میتونه کارهای زندگی ما رو درست کنه، ولی در عمل به خدا اعتماد نمی کنیم، بر گفتار خداوند تکیه نمی کنیم و در عوض می خواهیم مسائل زندگیمون رو به وسیله عقل و حکمت و عمل دستای خودمون انجام بدهیم. وقتی این کار رو می کنیم دوست عزیز، در چنین حالتی نباید انتظار حمایت و نیکویی های خدا را داشته باشیم، چون زبانن میگیم که بله خدایا من به تو اعتماد میکنم، ولی من هستم که باید مشکلم رو حل کنم، نه خدا. از آیه 8 نهوم مجدداً اشاره به صفت داور بودن خدا میکند که چگونه با اینکه او خدای نیکو و حامی بندگانش مخصوصا متوکلان خودشه، معاذا داوری کامل را بدون هیچ تبعیضی اجرا می کند و انسان مستحق به تنبیه رو تنبیه می کند. در آیه 8 اشاره به داوری خدا بر مردم نینوا می کنه. فراموش نکنید که در آیه اول نهوم نبی صریحا می گوید که این پیام و رویا را از جانب خدا برای مردم نینوا دیده است که خداوند آنها را داوری می کند. نهوم میگه که وقتی خدا قوم آشور رو داوری کنه، چیزی از آن قوم باقی نخواهد ماند، زیرا جمعی آنان خود را به کارهای گناه آلود آلوده کردند و به ضد خدا و به ضد بندگان خدا اعمال بسیار قبیح انجام دادند. و چون خدا از کسانی که به او توکل میکنند حمایت خواهد کرد، حالا با عمل داوری سزای شریران را کف دستشون میگذاره و مقدسان را از حملات وحشیانه آشور حفظ میکند. داوری خدا بر قوم آشور نه فقط بازگو کننده دولت خدا یکتاست که حق را به حقدار میرسونه و نه فقط ثابت کننده این واقع است که هرچی را بکاریم همون را درو خواهیم کرد، بلکه حقانیت این گفته خدا را که متوکلان خود را خدا میشناسه و از آنها حمایت میکنه به اثبات میرسانه. چون که خدا با داوری کردن مردم شریر نینوا به ایمانداران خود ثابت میکنه که حامی آنان است. در آیه 9 نهوم نبی از افراد شریر و ظالم و یاغی سؤالی میکنه، میگه کدام تدبیر را به ضد خداوند توانید نمود؟ و یا آیا خیال میکنید که میتونید بر خلاف اراده و خواست خدا عمل کنید و انگار نه انگار آب از آب تکان خورده باشد نتیجه آن را نگیرید؟ هاشا. آیا خیال میکنید میتونید به هر شرارت و ظلم و حقه بازی دست بزنید و خدا هیچ چیزی بهتون نده و نگه؟ ابدا. یکی از مفسرین کلام خدا یعنی دکتر فینبرگ میگوید معنی ساده این آیه این است که چه کسی میتواند در برابر خدای یکتا یهوه خدای اسرائیل مقاومت کند. در قسمت دوم آیه 9 ناهوم نبی پیشگویی میکند که شهر نینوا وقتی داوری بشه و خراب بشه دیگر هیچ وقت بنا نخواهد شد. مقصود او از اینکه مصیبت دفعه دیگر برپا نخواهد شد همین است که این شهر برای همیشه نابود خواهد گردید و از بین میره. و دوستان عزیز، خودمون شاهد هستیم و تاریخ کشورمونم نمونه خوبیه که شهرهای زیادی که حتی قدیمتر از نینوا بودن بارها خراب شدن ولی باز بنا گردیدن، ولی شهر نینوا پس از داوری خدا بر آنها دیگر بنا نشده است. و امروز که تقریبا 3000 سال از خرابی این شهر میگذره و با اینکه بودن افرادی که سعی کردن اون را از نو بنا کنن، هنوز که هنوزه فقط تلی از خاک باقی مانده و بنا نشد. چرا؟ چون مردم این شهر خیال کردند میتونن هر کار زشتی که بخوان انجام بدن بدون اینکه خدا با آنها کاری داشته باشه، ولی خیلی زود متوجه شدن که در اشتباه بودن، آن هم چه اشتباه بزرگی که بازگشت نداشت. زیرا خداوند آنان را در مسند عدل ایزدی خود حاضر ساخت و در عدل او محکوم به فنا گردیدن. در آیه 10 نهیمیا همراه با انبیای دیگر نشون میدن که خداوند بر حکمرانان و حکومتا چشم داره و چه قبول کنید و چه نکنید، چه بپذیرید یا رد کنید، خداوند خدای عادل و خدا خدای نیکو است و او عدالت خود را همیشه آشکار میکنه. دیر یا زود عدالت خود رو آشکار میکنه، هم بر ملت ها و هم بر افراد، چه به طور جمع و چه انفرادی. برای خدا هیچ فرقی نمی کند. کتاب مقدس میگوید که خدا همه انسان ها را دوست دارد، ولی همه در برابر دوستی خدا به یکسان عکس عمل نشون نمیدهند و آن را نمیپذیرند. و این رفتار آدمی در برابر دعوت و محبت خدا روز داوری خواهد شد. یعنی دوست عزیز، در آن روز بایستی به خداوند جواب بدهیم که چرا چین عکس العملی در برابر عنایت و محبت خدا داشتیم. آیا آن را قبول کردیم و حاضر شدیم آن را بپذیریم، و یا مثل خیلی ها آن را رد کردیم؟ به خاطر داشته باشید که یوحنای رسول در رساله اول خود در آیه 2 چه گفت؟ او فرموده است که او یعنی مسیح کفاره است به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط بلکه به جهت گناهان تمام مردم جهان. یعنی چه؟ یعنی خدا برای تمام مردم جهان راه نجات و بخشش را مهیا کرده است، ولی همه آن را نمیپذیرند. و ناهوم نبی در اینجا میگه که اگر شما جزو کسانی هستید که این دعوت آسمانی و کفاره یزدانی را رد کرده اید، مطمئن باشید که در داوری خدا محکوم به فنا خواهید بود، همونطوری که قوم آشور محکوم به فنا بودند. در آیه 11 ناهوم نبی نشون میده که قوم آشور بر علیه قوم بنی اسرائیل نیز قیام کرده و قصد هلاک کردن مردم یهودا و خراب نمودن شهر اورشلیم و کشور یهودا داشتند. مقصود او از مشیر بلیال مطابق عقیده مفاسرین همان سخاری پادشاه آشوره که قصد نابود کردن اورشلیم را داشت و خود را خدای روی زمین میخواند. در سه جای تورات مقدس به این موضوع اشاره شده که چگونه سخاری پادشاه آشور در شرارت تمام زندگی میکنه و قصد نابود کردن قوم یهودا رو داره. حالا ناهوم رو به پادشاه خودخواه و مقتدر آشور میکنه و به او یادآور میشه که اگرچه تمام نیروهای جهان را در اختیار داشته باشه، مهازا وقتی که خدا اراده کند که داوری نماید، او سرنگون میشه و همه نیروها و قدرتش هم از بین میره و اسمی از او دیگه باقی نخواهد ماند. آیه 12 الی 15 را براتون میخونم و بعد به مقصود آیه توجه میکنیم. ناهوم از قول خدا رو به پادشاه آشور کرده و یا نبوت میکنه و میگوید خداوند چنین میگوید: اگرچه ایشان در قوت سالم و در شماره نیزه بسیار باشند، یا ارتش بسیار عظیم داشته باشند، لیکن منقطع شده در خواهند گذشت. و اگرچه تو را ذلیل ساختم، لیکن بار دیگر تو را ذلیل نخواهم ساخت. و الان یوغ او را از گردن تو خواهم شکست و بندهای تو را خواهم گسیخت. و خداوند در باره تو عم فرموده است که بار دیگر ذریتی به نام تو نخواهد بود و از خانه خدایانت بت‌ها تراشیده و اسقام ریخته شده را منقطع خواهند ساخت و دیگر نامی از آنها باقی نخواهد شد و قبر تو را خواهم ساخت زیرا خار شده ای. اینک بر کوها پاهای مبشر که سلامتی را ندا می کند، ای یهودا، عیدهای خود را نگاه دارید و نذرهای خود را وفا کنید، زیرا که مرد بلیال بار دیگر از تو نخواهد گذشت، بلکه بالکل منقطع خواهد شد. در این آیات خداوند با قوم یهود نیز صحبت میکنه، قومی که از ترس آشوریا وحشت کرده بودند. خدا میگه نگران نباشید، من آنها را از بین میبرم و شما شاهد صلح و آرامش خواهید بود و خواهید دید که من از شما حفاظت کردم. در آیه 12 ناهوم توجه قوم آشور رو به قدرت خدای نادیده مبذول می‌داره و اعلام می‌کنه که اگرچه پادشاه آشور تمام مردم دنیا رو تحت فرمان خودش داشته باشه و از هر نظر آماده کارزار باشه و کاملا مجهز باشه، محاذا وقتی بر علیه خدا قیام کرده باشد، خداوند همه رو نابود خواهد کرد، زیرا هیچ قدرتی نیست که جلو عدالت خدا را بگیرد، هیچ قدرتی نیست که جلو عدالت خدا را بگیرد. سپس در مورد آینده نینوا صحبت میکنه که این کشور از بین میرن و دیگر بنا نمیشود. مقصود از این که اگرچه تو را ذلیل ساختم، لیکن بار دیگر تو را ذلیل نخواهم کرد همینه، چون وقتی ذلیل و خوار بشن و خداوند آنها را تنبیه کنه، دیگه بار دومی نخواهد بود. از آیه 13 رو به قوم یهود میکنه که احساس میکردن همین روزا بنده و اسیر آشوریا خواهند شد و تناب بندگی گردنشون خواهد افتاد و غلام بت پرستان میشه. خدا میگه که من نمیگذارم که شما بنده آنها بشوید. اگرچه دوستان با تاریخ آشنایی داشته باشید، میدونید که خداوند اجازه داد که قسمت جنوبی در امان باشد، اما قسمت شمالی اسرائیل قبلا به اسارت رفته بود. برای همین بود که قسمت جنوبی یهودا بسیار میترسیدند که مبادا آشور بر آنها دست بیندازد و مانند کاری که به سر برادرانشون در شمال کرده بود به سر اینها بیاوره، یعنی آنها رو نابود کنه و از بین ببره. اما در این زمان مردم یهودا هنوز خدا پرست بودن، برخلاف قوم شمالی اسرائیل که همه بت پرست شده بودن و به این خاطر هم خدا آنها را تنبیه کرده بود. ناهوم به بندگان خدا مژده میده که خدا متوکلان خود را میشناسد و از آنها حمایت میکند. در آیه 14 خداوند میگوید که ای نینوا، من بار دیگر ذریتی از تو به وجود نمی آورم و یا تو را در قبر مدفون می کنم. دیگر نام نشانی از تو نخواهد بود. دیگر عبادتگاه ها و شهرک ها را بنا نخواهی کرد و در آنجا آن بت هایی را که به عنوان خدا برگزیده دیگه برپا نخواهد شد. چرا؟ چون که خدا را ترک کرده ای و خدا را رد کرده اید. اما در عوض به یهودا می گوید به شادی زندگی خود را ادامه بده. چرا؟ چون دوست من قوم یهودا در این زمان به خدا توکل کرده بودن، اما آشوری ها اعتماد خود را از خدا برداشته و به عقل و حکمت خودشون توکل کرده بودن. امروز نیز در مورد ما خداوند همین روش رو عملی میکنه. اگر به خدا در عمل توکل کنیم، او ما را میشناسد و از ما حمایت میکند و خدا کند که اینطور باشد.
شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.